سلام و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما شنونده 20مین پادکست ذهن آگاهی هستید که در ادامه پادکست 19ام به طرح سوالات شما اختصاص داره. این پادکست رو در آگوست 2024 شهریور ماه 1403 ضبط می‌کنم. پرسیدید من پادکست های شما رو گوش دادم ولی نتونستم درک درستی از مشاهده‌گری پیدا کنم. تصور میکنم این مطالب هم نوعی ترفندهای مراقبه میتونن باشن برای آرامش ذهنی و کم کردن استرس و ممکنه اثرات مثبتی هم داشته باشن که بیشتر جنبه تلقین داره. این عمق فلسفی و جهانبینی خاصی که شما دارید به تکنیک های مایندفولنس میدید به نظر من غیر واقعی و اغراق‌آمیز هست. اگه آموزه های شما واقعا علمی و قابل اثبات هستند، آیا میتونید یه راهکار عملی نشونم بدید تا منم بتونم قبولش کنم و تجربهش کنم؟ خب من به شک و انکار شما احترام میذارم دوست عزیز، چون عمیق‌ترین ایمان ها میتونه از دل صادقانه ترین شک ها متولد بشه، ولی هیچ وقت اجازه نده جانبداری از پیش فرضی تو رو از دریافت های جدید محروم بکنه. من نمیخوام نمیتونم چیزی رو بهت ثابت بکنم، ولی میتونم چیزهایی رو بهت نشون بدم. در جواب سوالی که پرسیدی، ترجیح میدم صرفاً یه فکت و یه تجربه بسیار ساده رو نشونت بدم. تو پژوهش‌های معتبر و مستند علمی ثابت شده یک انسان عادی در طول یه دوره هوشیاری توی شبانه روز بین 30 تا 100 هزار بار فکر میکنه. اگه ما وسطش رو بگیریم، یعنی حدود 50 هزار تا، پس تو در هر دقیقه 50 بار فکر میکنی، در حالی که نه تو ارادهشو داری، نه حوصله‌شو داری، نه نیاز داری، نه تایم تمرکز آگاهانه به قدر کافی داری که بخوای تو هر دقیقه 50 بار فکر بکنی. پس این خودت تو نیستی که فکر میکنی، پردازشگری تو سر تو اتوماتیک بیوقفه در حال فکر کردن هست. تو این صدا رو مدام تو سرت داری میشنوی. همین الان که داری به حرفای من گوش میدی، اونم داره حرف میزنه. وقتی رانندگی میکنی، تو توالت هستی، تلویزیون تماشا میکنی، صبحونت رو میخوری، سکس میکنی، برای یه تصمیم گیری مهم فکر میکنی، اون مدام داره حرف میزنه. پس اینو میشه به راحتی فهمید که خود تو فکر کننده نیستی. از طرف دیگه کاملا مستند و علمی ما مطمئن هستیم که عامل بسیاری از اختلالات روانی، احساسات آزاردهنده، رفتارهای غیر انطباقی و انواع و اقسام استرس ها و استراب ها همین افکار ناخواسته و اتوماتیک هستن. اینم میدونیم که بیشتر از 90% 95% فکرهای ما کاملا ناخواسته و اتوماتیک هستن. انسان ها خیلی وقت دنبال اینن که این صدای مرگبار رو کمتر بکنند، با الکل، با مواد مخدر، با داروهای روانگردان، با هیجان طلبی، با تعقیب موفقیت و رفاه بیشتر، با مذهب، با عشق بازی، با روابط بیشتر، با دانش بیشتر. ما در گام اول ذهن آگاهی هم داریم همین کار رو انجام میدیم. ما با مشاهده‌گری ذهن رو ساکت تر میکنیم، این صدا رو آروم تر میکنیم و این یک جنبش چند هزار ساله هست. از من یه راهکار عملی خاصی نشونت بدم، تو فقط همین یه کار ساده رو انجام بده. هر وقت تونستی، هر قدر که تونستی، شنونده ساکت و خونسای صدای تو سرت باش. فقط همین. پرسیدید، در ذهن آگاهی گفته شده هر قد توجه از بیرون به درون منتقل بشه، سطح آگاهی ناب بالاتر میره. پس چرا قضاوت کردن و نگاه کردن به آدمهای دیگه اینقدر جذابتر و شیرینتر و راحتتر از خودکاوی خودنگری هست؟ آیا ذات ما آدمها مخالف گسترش آگاهیه؟ خب این دقیقا نشونه تسلط ذهن تحتانی هست. شما کاملا درست میگید، ارزیابی دیگران جذابتر و مهمتر از خودکاوی برای ما بازنمایی میشه و این بازنمایی ذهن تحتانی هست، چون موجودیتش تحت تأثیر مشاهده تهدید میشه و ضعیف میشه. پس با این ترفند نگاه آگاهی رو داره از خودش دورتر میکنه. شما برای اینکه این جذابیت فریبکارانه رو بتونی کمتر بکنیم، کافیه هوشیارتر بشی به اینکه آدم‌ها هر شکلی که باشند، موضوع با ارزش و مهمی برای کنکاش تو نیستند، مگه اینکه بتونی اونها رو به نفع خودت تغییرشون بدی. و تو این رو به روشنی فهمیدی که توان چندانی برای کنترل و تغییر دادن هیچ کس نداری. ارزیابی توجه زیادی به دیگران وقتی برات بی اهمیت تر میشه، غیر جذاب تر میشه، که هوشیار بشی بخش های مهمی از انرژی های روانی ارزشمند و گرون قیمت تو با ور رفتن به دیگران داره هرز میره. نه تنها هرز میره، بلکه تو رو خسته تر و ناامیدتر و خشمگین تر هم میکنه، چون در اثر این اشتغال ذهنی بیهوده و خسارت بار، احساس طلبکار بودن و قربانی بودن بیشتر و عمیق‌تری میکنی. فراموش نکن این دوتا احساس، یعنی حس طلبکار بودن و حس قربانی بودن، ساختار اصلی تمام احساسات ذهن تحتانی هست. پرسیدید، من قبلا هم آدم نسبتا تنهایی بودم، یا بهتره بگم احساس تنهایی آزارم میداد. از وقتی وارد مسیر ذهن‌آگاهی و بیداری شدم، حس میکنم تنها تر شدم و به ارتباط برقرار کردن با دیگران کم میلتر و بدبینتر شدم. به نظر شما راه حل چیه تا احساس تنهایی کمتر اذیتم بکنه؟ خب واقعیت اینه، ما هر کاری بکنیم مجبوریم با این هیولا هم نشین باشیم، هیولای تنهایی. این جزو ماهیت زندگی شکلی ماست. هیچ کس نیست که بتونه یا بخواد تنهایی ما رو به طور کامل پر کنه. او سراغ ما اومده تا ما تنهاییشو پر کنیم، تا از شر تنهایی خودش خلاص بشه. اما کم کردن فشار تنهایی از ضروریات زندگی شکلی ما هست و من این رو بارها گفتم که حرکت به سمت گسترش آگاهی و بیداری قرار نیست تو رو از ضروریات زندگی شکلی به طور کامل بی نیاز بکنه. در دنیای اول، دنیای آگاهی ذهنی، سیستم روانی ما طوری تنظیم شده که به سطح حد اقلی از ارتباطات انسانی نیاز داریم. برای تأمین این سطح حد اقلی ضروری از ارتباطات، هم باید سراغ روابطی سطحی تر و کم محتواتر و پرتعدادتر بریم، هم سراغ روابط یا رابطه عمیق‌تر و صمیمی‌تر و با ارزش‌تر. خب 100% رابطه نوع دوم به روابط مدل اول ترجیح داره، چون میتونه سالم‌تر و امن‌تر و غنی‌تر باشه. ولی خب واقعیت اینه که یه رابطه عمیق و با ارزش خیلی کمیابتر از روابط ساده و کم محتوا هست. پس یه جاهایی تدبیر درست این میتونه باشه که در نبود یک امکان اصیل و گرون، ما کارمون رو با ممکنهای ارزون و فکر را بندازیم. تو باید سیر بیداریت رو تو معبد مقدس سکوت و تنهایی خودت ادامه بدی، ولی لازمه به قدر کافی از این معبد بیرون بزنی و وسط کوچه پس کوچه های شلوغ زندگی، لابلای ایگوهای دیوانه، ایگوی دیوانه خودت رو هم رها بکنی و مشاهدش بکنی و باز هم بتونی بهش افسار بزنی. بیداری فقط تو غار اتفاق نمیفته. و دو تا توصیه برات دارم. هر جا تو زندگیت رابطه آگاهانه و صمیمی و کاملا امنی پیدا کردی، قدرش رو حتما بدون که خیلی کمیابه. دوم، آدم‌هایی که کاملا صمیمی نیستن رو با یه فاصله گذاری درست کنارت بپذیر، همونطوری که هستن بپذیرشون، نه اونطوری که تو میخوای باشن. پرسیدید، چند سال ازدواج کردم و یه بچه دارم. خانومم مهربونه، صادقه، خیلی هم دوستم داره، منم دوستش دارم، ولی شدیداً وابسته و استرسی هست. طوری به هم میچسبه که هیچ فضای خالی برام نمیذاره و شدیداً هم میخواد کنترلم بکنه. من مدتی با تعالیم شما و اساتید معنوی دیگه آشنا شدم و شیفته ی این راه شدم. ولی همسرم متاسفانه هیچ درکی از حال و هوای من نداره، خیلی هم بدش میاد. الان من حس میکنم ایشون مانع اصلی سر راه بیداری من شده و من دیگه نمیخوام نمیتونم تو رابطه باهاش بلعیده بشم، حتی اگه مجبورشم ازش جدا بشم. به نظر شما راه حلی هست تا ایشون صد راه من نباشه؟ خب این وضعیتی که گفتید شرایط آسونی نیست، ولی کلن اینو در نظر داشته باش، وقتی تو ساحت آگاهی چشمای تو بیناتر میشه، فقط ایگوی چموش و مریض خودت رو نمیبینی، متوجه میشی کلی ایگوی دیگه محاصرت کردن و ایگوی تو نه از بازیهای بیمار با اونها کنار میکشه، نه اون ایگوها دست از سر تو برمیدارن. پس تداوم و حفظ این روابط توی سطح ضروری غیر قابل اجتنابه، ولی این روابط از سمت تو نباید مثل گذشته جریان داشته باشه، چون تو دیگه به اقلیت بسیار کوچک انسانهای سالک آگاهی پیوستی و بدون اینکه اینو بخوای جار بزنی و به روشنی در برابر دیگران ابراز بکنی، بدون که همرنگ جماعت شدن برای تو دیگه حرامه. حالا یه روی سکه اینه که تو تافته جدا بافته از بقیه نیستی، چون ایگوی تو همچنان قرار مدیر اجرایی زندگی شکلیت باشه و تو زندگی در دنیای اول رو تو چارچوب همون قواعد همگانی باید برگزار بکنی. اما روی دیگه سکه اینه که تو تافته جدا بافته هستی، چون همزمان در دو دنیای متفاوت داری زندگی میکنی و قرار ایگوی تو، این مدیر اجرایی، زیر تابش آگاهی ایگو بازی هاشو در بیاره. ولی خب این فرمول در خصوص رابطه با همسرت به همین راحتی معلوم نیست جواب بده، اونم با ویژگی هایی که از ایشون گفتی و تو همچین رابطه‌ای که به شدت در هم تنیده و مالکانه و درگیر هست. به نظرم برای اینکه بتونی هم رابطت رو ادامه بدی، عاشقانه و متحدانه هم کنار خانومت باشی، هم مسیر اصلی زندگیت یعنی سیر بیداری و خودآگاهی رو بتونی دنبال بکنی، نرم و لطیف و سرسپرده هم دنبالش بکنی، راهی وجود نداره جز این که یا همسرت دوشا دوش تو به سمت بیداری حرکتشو شروع بکنه و یا قسمت‌های مهم و قابل توجهی از فردیت خودت رو از محوطه رابطه زناشویی تفکیک کنی و بیرون بکشی. شاید اولی ممکن نباشه، چون این دست تو نیست. هر آدمی باید خودش به سطوح بالاتری از آگاهی برسه، به مرز بیداری سرک کشیده باشه تا بتونه صادق بشه. خب اگه این همراهی همسر شما ممکن نباشه، یه همچین چسبیدن و وابستگی و کنترلی تو رو پایین میکشه. امیدوارم همسرتون بتونه این وضعیت رو، حال و هوای شما رو به درستی درک کنه و یه همچین فاصله ای رو قلباً بپذیره و بهش احترام بذاره. در غیر این صورت رابطه زناشویی میتونه تبدیل به یه باتلاق مساعد برای ذهن تحتانی بشه. پرسیدید، من این حرف شما رو دقیقاً لمس کردم که مشاهده افکار بسیار راحت هست ولی باقی موندن در وضعیت مشاهده گری سخته. من به راحتی میتونم مشاهده گر خاموش افکارم باشم ولی به همون راحتی هم از حالت مشاهده بیرون میام و با فکرهام درگیر میشم. میخواستم بپرسم این چه نیرویی هست که منو از روی صندلی مشاهده بلند میکنه و به درون فکرها میکشه؟ خب اسم این نیرو توجه هست. توجه برخلاف شاهد بودنه. تو تا وقتی به فکرها توجه نمی کنی میتونی مشاهده گر اونها باشی، ولی تا بهشون توجه میکنی از وضعیت مشاهده بیرون میای. مثل اینکه کنار یه اتوبان نشستی، ناظر و شاهد عبور انواع و اقسام ماشین ها هستی. تو شاهدی ولی توجه نمیکنی، اونها رو متوقف نمیکنی، بهشون اجازه عبور میدی. اما یه دفعه یه بنز کروک قرمز توجه تو رو میدوزه. توجه تو رو از روی صندلی مشاهده بلند میکنه، مثل یه پلیس بهش ایست میدی و این ماشین رو متوقف میکنی. توجه شکارچی هست و تو رو به یک فکر قلاب میکنه. برای آزاد کردن قلاب توجه، خود توجهت رو هم مشاهده بکن. مشاهده‌گری توجه یعنی چی؟ یعنی خود قلابی که تو رو به یک فکر وصل کرده رو مشاهده بکن. توجه یعنی همون قلاب، در واقع هویت سازی هست. تو چرا بنز قرمز رو متوقف کردی؟ چون بهش توجه کردی. چرا توجه کردی؟ چون ناخودآگاه با بنز قرمز هویت سازی کردی. هویت سازی یعنی تصویری از بنز قرمز در تو منی رو ساخته، منی که یا حسرت داشتنش رو داره یا آرزوی به دست آوردنش رو داره، یا از این که او نداره و دیگری داره عصبانیه، یا اصلا ترجیح میده خوشحال باشه که این بنز رو نداره ولی جاش سلامتی داره، یا داره دارندگانش رو تحقیر میکنه، محاکمه میکنه. تو به فکری توجه میکنی وقتی که با تصویری از اون فکر هویت سازی کردی. شاهد توجه، مشاهده توجه، توجه رو هم خونسا و ضعیف میکنه. خب برای مشاهده توجه باید هویت سازی هات رو بفهمی و کشفشون بکنی. این مشاهده توجه باعث میشه وقتی به فکری یا احساسی قلاب میکنی بتونی خیلی راحتتر و زودتر این قلاب رو آزاد بکنی. پرسیدید، من آدم تون‌مزاجی هستم و زود عصبی میشم. سوالم ازتون اینه، اوقاتی که ذهنم آشفته هست هم میتونم مراقبه بکنم تا زودتر آروم بشم یا نه؟ اول باید از وضعیت عصبی خارج بشم تا بعد بتونم مراقبه های ذهن آگاهی رو انجام بدم. خب تو وضعیتی که ذهن ساکت تر هست، افکار در سطح انرژی پایین تری در جریان هستن و به عبارتی فرکانس ارتعاشات ذهن کمتره. این وضعیت فرصت مناسب و نابی هست برای مراقبه، به خصوص مراقبه های متمرکز. منظورم از مراقبه لزوماً اعمال و تشریفات خاصی نیست. تو با هر روشی که درون خودت مستقرتر بشی، در سکوت و سکون خالیای درونت بیشتر حضور داشته باشی، در حالت مراقبه قرار گرفتی و تو این وضعیت آگاهی تو به آگاهی مادر متصل میشه. پس یک ذهن آرومتر و ساکتتر خیلی بهتر و عمیقتر اجازه میده تا مراقبه های متمرکز رو انجام بدیم. اما وقتی ذهن آشفته و شلوغ هست، فرکانس ارتعاشات ذهن بالا هست، این وضعیت هم فرصت طلایی برای مراقبه مشاهده‌گری هست، چون مشاهده یک ذهن متلاطم و پرهیاهو خیلی مؤثرتر و شفابخشتر از مشاهده یه ذهن آروم میتونه باشه و یه همچین مشاهده ای هستش که عضلات مشاهدگری تو رو قوی تر میکنه. به این نکته هم توجه کن که هرقدر قدرت مشاهدگری تو توان و عمق بیشتری پیدا کنه، خود به خود به سطوح بالاتری از آگاهی منتقل میشی. پس اوقاتی که عصبی و مضطرب میشی، این هم یه فرصت ارزنده هست تا اون خشم ها و حماقت ها و ناامیدی ها و ترس ها و بازی های ایگو رو که حالا اوج گرفتن رو زیر تابش آگاهی قرار بدی. این رو هم بدون که در اوج عصبی بودن، استقرار در وضعیت مشاهده ذهن میتونه بهترین آرام بخش باشه، چون آتشفشان ذهن تحتانی در تابش آگاهی خاموش میشه. پرسیدید آیا من این رو درست فهمیدم که حرکت درست در مسیر بیداری باید حرکتی بی هدف و بدون انتظار نتیجه باشه؟ یعنی وقتی من مشاهدگری افکار رو انجام میدم، نباید منتظر ساکت شدن ذهنم باشم؟ وقتی مراقبه میکنم، نباید در جستجوی آرامش باشم؟ در سطوح بالاتر آگاهی نباید دنبال خلاص شدن از رنج هام بگردم؟ اگه اینو درست فهمیدم، لطفاً بیشتر توضیح بدید که چرا نباید دنبال نتیجه باشم. خب دوست عزیز، در زندگی شکلی ما هر کاری که انجام میدیم طبق برنامه ریزی ذهن ماست. طبق این برنامه هر عملی باید به سمت نتیجه هدف گذاری بشه. اما در محدوده آگاهی فراتر از ذهن، ما عملی رو انجام نمیدیم، فاعل فعلی نیستیم، تجربه کننده وضعیتی هستیم. در ساحت آگاهی تجربه جایگزین عمل میشه. عمل وابسته هست به نیاز، به انگیزه، به اراده و به هدف. تجربه شناور شدن و شاهد بودن هست بر یک وضعیت. اگه تو وضعیت تجربه، در وضعیت شناور بودن و شاهد بودن همچنان چشمت دنبال نتیجه‌ای باشه، توجهت به تصویر نتیجه قلاب میشه، پس از تجربه خارج میشی و فاعل یک عمل میشی. اینجاست که میگم مشاهده‌گری رو کاملا بی هدف و بدون انتظار نتیجه تجربه کن، چون اگه دنبال ساکت کردن ذهنت و رسیدن به آرامش و خلاص شدن از رنجهات باشی، در واقع تو منتظر رسیدن به وضعیتی هستی که در اکنون موجود نیست. این انتظار تو رو به زمان روانی منتقل میکنه. در زمان روانی نگران میشی و تحت فشار قرار میگیری، پس حتما باید کاری بکنی تا این نگرانی و فشار کم بشه. اون موقع دیگه تو مجری مشاهده‌گری هستی و از حالت شناور بودن خارج میشی. مجری مشاهده‌گری منتظر هست که پس کی ذهن آروم میشه، مشکوک هست که آیا اون آرامشی که باید برسه رسید یا نرسید، رنج ها سبک شدن یا نشدن، و او یک تعقیب کننده هست. حالا که به اینجا رسیدم، پس بعدش باید به کجا برسم؟ بنابراین هدف گذاری مشاهده و مراقبه رو خراب میکنه. وقوع نتایج قطعی هستن، اما این عملیات شگفت‌انگیز بدون اراده و کنترل تو انجام میشه. نتایج به موقع ظاهر خواهند شد. تو اونها رو به دست نمیاری، اونها تو رو به دست میارن. تو کافیه هوشیار، مشتاق و تسلیم، شناور باقی بمونی. پرسیدید از وقتی مراقبه های ذهن آگاهی رو دارم تجربه میکنم، حس میکنم در خودم بیشتر مستقر شدم و به سطوح بالاتری از آگاهی رسیدم، ولی قصه ها و نگرانی های جدیدی سراغم اومده که قبلا اونها رو نداشتم. یه جور احساس غم و حسرت که چرا خیلی زودتر سراغ ذهن آگاهی نرفتم و این همه سال بازی خوردم و بیهوده درد کشیدم و آسیب دیدم، و نگرانی از این که نکنه بازم نتونم از پس ذهن تحتانیم بر بیام و دوباره منو به زندگی قبلی برگردونه. با این احساسات چی کار بکنم؟ خب حقیقتی که تو در اثر مراقبه هات ازش آگاه شدی یک بازنمایی تاریک داره و یک بازنمایی روشن. این احساسات جدیدی که ازشون صحبت کردی کاملا طبیعی هستن و نتیجه بازنمایی تاریک حقیقتی که ازش آگاه شدی. این بازنمایی تاریک ادامه فعالیت و کلاشبازی و حقبازی های ذهن تحتانی تو هست. حقیقتی که تو به اون بینا شدی اینه که عمده رنج ها و آشفتگی های تو نتیجه توهمات و بازی های ذهنت بوده. حالا این ذهن تحتانی، این نابغه مریض که خاموش نشده و خاموش هم نخواهد شد، دست بردار نیست. اینجا از این آگاهی تو هم داره سوء استفاده میکنه و گیم های جدیدتر و پیشرفته تری رو داره طراحی میکنه. به همین خاطره که تو گوشت وزوز میکنه چه سالهایی تحت کنترل من بودی و درد کشیدی و چقدر خسارت دادی، و خب با این ترفند میخواد تو رو درگیر احساسات ایگویستی جدیدی از جنس حسرت و اندوه بکنه. همینطور تو رو میترسونه و نگران میکنه که نکنه این راه رو نتونی ادامه بدی و آرامشت دوباره تبدیل به بدبختی بشه. تو نیاز نیست به این تک ذهن تحتانی هیچ پاتک جدیدی بزنی، کافیه به مشاهده‌گری، به تفحص و به مراقبت از این دو وضعیت ادامه بدی. تحت مشاهده این افکار و احساسات هم کمرمق و ناپدید میشن. پرسیدید اگه من به مراتبی از بیداری رسیده باشم این معنیش اینه که باید فصل جدیدی تو زندگیم شروع بشه؟ یعنی باید روش زندگی کردنم رو عوض بکنم؟ باید تغییرات مهم و اساسی تو شرایط و روش زندگی کردنم به وجود بیارم؟ اگه اینطور هست بفرمایید این تغییرات چیا هستن و من چه کارهایی باید بکنم؟ خب این طرز پرسیدن دوست من درست نیست. حتما و قطعا وقتی آگاهی در تو متولد میشه و گسترش پیدا میکنه، تو هم تازه متولد میشی و فصل کاملا متفاوتی تو زندگی شروع میشه. ولی وقتی اینو به خودت میگی که بعد از بیداری کارهای خاص و مهمی هستن که باید انجامشون بدن، خیلی از شرایط رو باید عوض بکنم، باید یه تکون اساسی به زندگیم بدم، این در ادامه زنجیره هویت سازی های ایگویستی هست و ممکنه تو گرفتار یک هویت سازی جدید شده باشی، هویت یه آدم خودآگاه شده، هویت یه آدم به روشن ضمیری رسیده. این هم میتونه یکی دیگه از هویت‌های ایگویستی تو بشه که باید باز هم خدمت گزارش بشه. با هر هویت سازی جدیدی تو از رهایی و بیداری باز هم فاصله میگیری. این تولد دوباره، این فصل جدید و این زندگی متفاوت بی نیاز از تدابیر و اراده ذهنی تو هست. یعنی داستان از این قراره که در اثر گسترش آگاهی ارتعاشات میدانهای انرژی درونی تو تغییر کردند. نمود حسی این تغییر ارتعاشات کمتر شدن انرژی احساسات، افکار و واکنش های تو هست. خب وقتی ارتعاشات درونی تو تغییر میکنه، بازخوردهایی هم که از میدان انرژی مادر دریافت میکنی تغییر میکنه، چون ارتعاشات درونی تو با ارتعاشات هستی هماهنگ تر شده. این باعث میشه شاهد وضعیت ها و اتفاقات متفاوتی تو زندگیت باشی و تنها کاری که تو باید بکنی، اون تکونی که تو باید به زندگیت بدی، ادامه همین وضعیت هماهنگی هست. هماهنگی یعنی چی؟ یعنی هوشیارتر، کم واکنشتر، پذیرنده تر، تسلیم تر، مشتاق تر و مطمئن تر از قبل باشی. با این حال تجربه و مدیریت زندگی شکلی و فیزیکی تو همچنان نیازمند واکنش ها و تصمیم گیری های آگاهانه تو هست، ولی بخش بزرگی از واکنش های اضافی و تصمیم های غیر ضروری اینجا حذف میشن، چون اینها واکنش های ذهن تحتانی بودن، بازیگری تو سناریوهای ذهنی بودن. گرچه همچنان به زنگاه های مهمی هستند، ای پی هایی تو زندگیت هستند که در اونها تو حتما باید تصمیم بگیری، حتما باید انتخابی بکنی، و برای اینکه تصمیم ها و انتخاب های تو آگاهانه باشند، باید بتونی شاهد خورد فرمایشات و اون حق بازی های ذهن تحتانی همچنان باشی و اونها رو خونسا بکنی. به این نکته هم توجه کن، تو دوباره متولد شدی، فصل جدیدی تو زندگیت واقعا شروع شده، ولی اون زندگی شکلی تحت کنترل مدیر اجرایی یعنی ایگوی تو به همون روال قبلی ادامه خواهد داشت. رفت و برگشت ها به ساحت آگاهی و اتاق بازی های مجازی ذهن همچنان ادامه خواهد داشت. تو باز هم مواقعی کاملا احمقانه، کاملا ایگویستی، عصبانی میشی، قهر میکنی، ذوق زده میشی، دعوا میکنی، میجنگی، پیروز میشی، میبازی، سرخورده میشی. اینها همشون از ضروریات زندگی شکلی هستن و ما انتظار نداریم در مراتب عادی بیداری این وضعیت کاملا از بین بره و خاموش بشه، اما در اثر بیداری که در تو اتفاق افتاده، تعداد اینها، شدت اینها و دوام این حالتهای ایگویستی کمتر و کمتر میشه و تو که در سطح بالاتری از آگاهی مستقر شدی، حالا دیگه به عنوان شاهد تجربه کننده همه این وضعیت ها هستی، فاعل نیستی و بازیگر بازی های ذهنی هم نخواهی بود. پس تغییراتی که تو فصل جدید زندگی شاهد هستی نیاز چندانی به اراده و تدبیر و خواست تو ندارن، به شرطی که تو همینطور شاهد هوشیار باقی بمونی. پرسیدید من مدیر عامل یک شرکت هستم، مجبورم روزی حداقل 10 ساعت کار کنم، کارم هم بسیار شلوغ و پرتنش هست. برای منی که واقعا وقت فراغت چندانی ندارم و به موضوعات ذهن آگاهی هم خیلی خیلی علاقه من شدم، چه توصیه‌ای دارید؟ خب اگه واقعا مشتاق خودآگاهی و مراقبه ذهن شدید، من برای شما 3 تا توصیه دارم. اول اینکه حداقل روزی نیم ساعت در ابتدای صبح یا در انتهای شب مراقبه متمرکز رو انجام بده. اجرای متعهدانه مراقبه متمرکز برای شما ضروری تر از افرادی هستش که به اندازه شما شلوغ و گرفتار نیستن. منظورم از مراقبه متمرکز اینه که حداقل نیم ساعت در تنهایی و سکوت کامل با هر متدی که باهاش ارتباط برقرار میکنی تمرینات مشاهده گری رو انجام بدی. انتخاب روش چندان مهم نیست، اون کیفیتی که باید در خالیای درون مستقر بشی مهمه. اجرای یه همچین مراقبه های متمرکزی باعث میشه عضلات مشاهده گری در آگاهی تو شکل بگیره و تقویت بشه و بتونی وضعیت خروج آگاهی از ذهن رو هرچند خیلی کوتاه ولی عمیق‌تر تجربه بکنیم. این رو بدون که اگه حتی نیم ساعت بتونی این حالت رو تجربه کنی، خود به خود و غیر ارادی حتی تو شلوغی و هیاهوی فعالیت‌های روزمره هم این وضعیت برات تکرار میشه و باز هم تجربهش میکنی. توصیه دوم این هستش که در طول یه روز شلوغ و وسط تمام هیاهوهای محیطی و ذهنی، خودت رو متعهد کن لااقل 10% از زمانت رو تو وضعیت مشاهده‌گری غیر متمرکز قرار بگیری. این اختصاص 10% زمان روزمره به مشاهده‌گری غیر متمرکز کاملا راحته و کاملا ممکن استش. منظورم اینه که در طول مثلا 1 ساعت حدود 5 دقیقه در حالی که طبق روال مشغول انجام دادن کارها هستی، اون آقای مدیرعامل و افکار و رفتارها و احساسات و واکنشهاش رو از دید یه بیننده بیرونی بتونی تماشا بکنی. همین که تو بتونی در هر ساعت 5-6 دقیقه هم جناب مدیر عامل باشی، هم شاهد آگاهی که ناظر مدیر عامل هست، این کافیه تا حالت مشاهده گری و استقرار در وضعیت آگاهی در تو پیوسته بشه و جریان داشته باشه. و ادامه دادن این تمرینات خودآگاهی ساده به تدریج در شما تبدیل به عادت میشه و گسترش پیدا میکنه و از 10% خیلی خیلی بیشتر میشه. و اما توصیه سوم، ببینید در کل آدمی که به یک زندگی کاملا درگیر و پرمشغله و پرتنش تن میده، این آدم نیازمند یک ایگوی تنومندتر و ورزیده تر هست تا بتونه از پس این شرایط بر بیاد. خب هرقدر ما میدون بیشتری به ایگومون بدیم، بیشتر هم در معرض آسیب‌های ذهن تحتانی هستیم. یه رئیس جمهور در مقایسه با یه گل فروش پتانسیل بسیار قوی تری برای یه زیست ایگویستی و کنترل شدن توسط ذهن تحتانی داره. پس اولویت های گرون قیمت ترت رو تو زندگی شناسایی بکن. موفقیت و ثروت و پیشرفت به هر حال اولویت های مهم زندگی شکلی همه ما هستن. ولی اینها اگه خرج کیفیت زندگی ما نشن، تبدیل به بارهای اضافی و مزاحم میشن. دستاوردها و محصولات زندگی اولی، یعنی زندگی شکلی، باید در خدمت زیست اصیل، یعنی زندگی آگاهانه ما باشه، والا این ما هستیم که مستخدم هویت‌های زندگی شکلیمون میشیم. پرسیدید شما تو آموزه‌هاتون از ذهن با عنوان شیطان بزرگ و خطرناکترین دشمن انسان صحبت میکنید که زندگی سعادتمند ما در گروه غلبه بر این دشمن هست. خب ذهن که موتور تولید فکره و ما با اندیشیدن هست که مسائلمون رو حل میکنیم و رشد میکنیم. من این تناقض رو هنوز درست نفهمیدم. خب دوست عزیز، شما سوال بیسیکی پرسیدید که من مفصل تو پادکستام دربارش صحبت کردم. اینجا اجازه بدید چند تا نکته کوتاه رو خیلی مختصر یادآوری بکنم. این ذهن تحتانی هست که خطرناکترین دشمن ماست. منظور از اصطلاح ذهن تحتانی اون بخش مشاهده نشده و سطح ناخودآگاه مونده ذهن هست که در اثر یک جهش سرطانی کنترل بخش‌های متعالی‌تر ذهن رو در اختیار گرفته و باعث یک ناخودآگاهی عمیق و دائمی یا نوعی هیپنوتیزم در آگاهی انسان شده. فکر کردن هم مرگبار نیست، کاملا هم ضروریه، سازنده هم میتونه باشه، تعالی بخش هم هست. این افکار ناخواسته و اتوماتیک هستن که به شدت خطرناک و کشندن و ریشه اصلی تمام اختلالات روانی و ناراحتی های روحی همین افکار غیر ارادی هستن که بیشتر از 95% افکار ما غیر آگاهانه، غیر ارادی و اتوماتیک هستن. اگه میشد ما هر وقت که نیاز هست فکر کنیم و هر موقع نیازی نداریم تفکر تعطیل میشد، اون موقع ما دیگه هیچ مشکلی با ذهنمون نداشتیم. ولی از اونجا که این وضعیت غیر ممکن هست، پس ما دنبال خونسا کردن و نه متوقف کردن 95% افکار بیهوده و مخربی هستیم که اینها تولیدات هدفدار و مریض ذهن تحتانی ما هستند. پرسیدید من وقتی تو جمع هستم تبدیل به آدم دیگه ای میشم، اما وقتی با خودم هستم حس میکنم تو سطوح خیلی بالاتری از آگاهی مستقر شدم. وقتی در کنار دیگری یا دیگران هستم تبدیل میشم به یه آدم نمایشی که دنبال جلب تایید و توجه دیگران هست و از خودم در جمع بدم میاد. به نظر شما چطور میتونم در معرض نگاه دیگران هم خود واقعی باشم؟ خب دوست من، اولا همین که تو میتونی به این روشنی با این شجاعت و صداقت ایگوی تایید طلب و مهر طلبت رو مشاهده کنی و از دستش ناراحت بشی و خجالت میکشی، باید به تبریک بگم، چون تو تونستی ایگوت رو مشاهده بکنی و خیلی ها از یه همچین مشاهده گری محروم هستن. رفتارهای غیر اصیل و اون احساسات معذبی که تو در جمع داری نشون میده ایگوی تو تشنه توجه و محبت و تایید بیرونی هست. و باید بهت بگم که همه ایگوهای همچین تشنگی رو دارن، اما شدتش متفاوته. تو هر قدر من اصیل خودت رو بیشتر دوست داشته باشی، بیشتر قبولش داشته باشی، تشنگی ایگوی تو به توجه بیرونی کمتر میشه. اما مراقبه های ذهن‌آگاهی چطور میتونه این آتش ایگویستی رو کمتر بکنه؟ خب قدم اول رو که تو خوب برداشتی، قدم اول مشاهده و آگاهی نسبت به یه حالت ایگویستی هست. قدم دوم پذیرش هست، مخالفت نکردن و توجیه نکردن یک حالت ایگویستی هست. ایگوت رو بپذیر، سعی نکن سرکوبش کنی یا کنترلش کنی. با صمیمیت و راحتی خودت رو بپذیر که تو جمع رفتارهای لوس و نمایشی داری، خودت نیستی، دنبال جلب توجه و احترام محبت دیگران هستی. چرا میگم قدم اصلی دوم پذیرش هست؟ چون تو هر قدر در برابر این بود از شخصیتت بیشتر بخوای مقاومت کنی و بیشتر تقلا بکنی تا کنترلش کنی یا سرکوبش کنی، در واقع داری انرژی بیشتری رو به ایگوت تزریق میکنی. بپذیر و راحت باش، من همینیم که هستم. قدم سوم، وقتی در جمع هستی ایگوت رو هوشیارانه تر زیر نظر بگیر و تماشاش کن. تمام حرکت ها، رفتار ها، اطوار ها، چاپلوسی ها، نه نگفتن ها، الکی خندیدن ها، همراهی کردن ها، نقل مجلس شدن ها و تمام اون تدابیر ایگو رو که برای عزیز دیگران شدن داره به کار میگیره رو با دقت رصدشون کن و فقط مشاهدشون بکن. سعی نکن کنترلشون بکنی یا اصلاحشون بکنی، فقط آگاهانه عاقلاً در سفیه تماشاش کن. قدم چهارم، تو فرصتهایی که در خودت عمیق‌تر میشی و خودکاوی میکنیم، ذهنت رو مثل یک بازرس، مثل یک آنالیزور ورزیده تفحص کن. خوب خودت رو کنکاش کن تا برات برملا بشه که به واسطه چه کمبودهایی، چه محرومیتهایی، چه عقده حقارتهایی و کدوم داستان سرایی‌های ذهنی اون ایگوی زخمی و آسیب دیده اینقدر تشنه جلب توجه دیگران هست. قدم پنجم، این وضعیت خودآگاهی، این وضعیت مشاهده و تفحص رو فقط ادامه بده و ازش مراقبت کن. قدم ششم، دیگه هیچ قدمی نیاز نیست که تو برداری، تو هیچ کار دیگه نیاز نیست بکنی، فقط با شعف، با اشتیاق شاهد تغییرات باشکوهی باش که خودشون اتفاق میفتن. تو به روشنی شاهد یک تحول باشکوه و لطیف هستی، چون ایگوت تحت تابش آگاهی ضعیفتر و ضعیفتر شده. پرسیدید مدتی با پسری ازدواج کردم که به شکل عجیبی عاشقم هست و اگه ترکش کنم نابود میشه. ولی خودم حس میکنم واقعا دوستش ندارم و گاهی برام غیر قابل تحمل میشه. با این وجود به خاطر حس دلسوزی که بهش داشتم تا حالا نتونستم ازش جدا بشم. از وقتی تعالیم ذهن‌آگاهی رو دارم دنبال میکنم تو این قضیه گیجتر و سردرگمتر شدم. اینکه آیا من باید وضعیت موجود رو بپذیرم؟ باید آدم تسلیم‌تر و راحت‌تری بشم؟ چندان به ترجیحات ذهنم توجه نکنم؟ به نظر شما این درک من از ذهن‌آگاهی درسته یا نه بهتره که ازش جدا بشم؟ خب ببینید، درسته که ما تو ذهن‌آگاهی از مشاهده‌گر خونسا و بی قضاوت بودن صحبت میکنیم، از پذیرش آنچه هست حرف میزنیم، از تسلیم در برابر لحظه اکنون میگیم، اما این به معنی منفعل بودن تو جنبه‌های عملی زندگی شکلی نیست. خیلی از مواقع بی‌واکنش بودن، هیچ کاری نکردن بهترین عکس‌العمل هست، خودآگاهانه ترین اکشنی هستش که ما نشون میدیم، چون در واقع داریم واکنش‌های بیهوده و بازی‌های ذهن تحتانی رو ندیده میگیریم. اما گاهی هم یه سری API های حیاتی، انتخاب های کلیدی سر راه زندگی ما قرار گرفتن که اگه خودآگاهانه و قدرتمند تصمیم نگیریم، ادامه مسیر رو داریم به بازی های ذهن تحتانیمون میسپاریم. API ها رو از واکنش های ذهنی اضافی باید تشخیص داد. شاید بشه خب 90% عکس‌العمل ها و تصمیم های ما موقعیت واکنش های ذهنی هستند که اگه خونسا بشند، اگه نادیده گرفته بشن، ما تو مسیر بیداری شناورتر خواهیم بود. اما 10% به زنگاه های کاملا اختیاری هستند که مسیر حرکت تو رو دارن به دست خودت میدند. در واقع زندگی تو ریل یه قطار جبری هست که داره تو رو با خودش میبره و تو این مسیر تو باید پذیرنده باشی، باید تسلیم باشی. اما در یه سری ایستگاه‌های به خصوص اون اهرم سوزنبان رو میدن دست خودت و تو میتونی مسیرت رو تغییر بدی و انتخاب کنی. حالا ازدواج کردن، ادامه دادن یک ازدواج یا جدا شدن، قطعا یکی از همین API های انتخابی هستش که در اون آگاهانه باید انتخاب بکنی و تصمیم بگیری. برای اینکه ریلت رو درست انتخاب کنی، کافیه سر و صدا و داستان سرایی ها و بازی های ذهن تحتانی رو جدا بشنوی. اون موقع هستش که احساس حقیقی و ندای آگاهیت رو در رابطه با همسرت شفافتر میتونی دریافت کنی و میتونی تصمیم درست بگیری. بسیار خوب، همراهان ارزشمندم، پادکست 20 رو هم همینجا تمام میکنم. دعوت میکنم مجموعه کامل کتاب ها، ویدیو ها و پادکست های من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. همینطور میتونید صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و برای رزرو جلسات مشاوره و تراپی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در پیام رسان‌های مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.